اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 26 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. در آغاز برنامه توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که همکار ما میرویس رحمانی پیشکشتان می‌دارد.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. گروه طالبان از روسیه خواست تا در دادن کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان کمک کند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سهیل شاهین عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه گفته است که این گروه با روسیه روابط خوب داشت و اکنون نیز دارد. آقای شاهین که توسط حکومت طالبان به حیث نماینده این گروه در ملل متحد معرفی شده است، همچنان گفت که گروه طالبان از روسیه انتظار دارد تا از نامزدی وی به حیث نماینده افغانستان در کمیته اعتبارنامه های ملل متحد حمایت کند. ویسیلی نبنزا، نماینده دائمی روسیه در ملل متحد در ماه گذشته میلادی گفته بود که تصمیم در مورد سپردن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد با گروه طالبان گرفته نشده است. دو عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا نیز هفته گذشته از انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد خواستند که کرسی نمایندگی دائمی افغانستان نباید با گروه طالبان داده شود. لنسی گرام، عضو مجلس سنای امریکا و مایکل واتس، عضو مجلس نمایندگان، با ارسال نامه به آقای گوترش گفتند که سپردن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان به طالبان و به رسمیت شناختن حکومت این گروه در تناقض با ارزش‌های خواهد بود که ملل متحد در صدد ترویج آن است. پاکستان میگوید که کار روی پروژه تاپی به دلیل وضعیت در افغانستان متوقف شده است. عمر ایوب خان، وزیر اقتصاد پاکستان، با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از خاک افغانستان که به نام تاپی یاد می شود تا اعاده ثبات در افغانستان متوقف شده است. او افزود که سایر پروژه های اقتصادی منطقه‌ای چون کاسا 1000 یا انتقال برق از قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان نیز به دلیل وضعیت افغانستان به حالت تعلیق در آمده است. وزیر اقتصاد پاکستان گفت که بر اساس معلومات وی در حال حاضر هیچ اداره دولتی در افغانستان روی تطبیق پروژه های تاپی و کاسا 1000 کار نمی کند و بسیاری افرادی که روی این پروژه ها کار می کردند چون کارمندان بانک جهانی افغانستان را ترک کردند. این مقام پاکستانی افزود که در صورت باثبات شدن وضعیت در افغانستان امکان از سرگیری کار روی پروژه های تاپی و کاسا 1000 وجود دارد. شربتگل، زن چشم سبز افغان که پس از نشر عکسش در روی جلد مجله نشنال جیوگرافیک به چهره شناخته شده جهانی مبدل شد، در ایتالیا پناهنده شده است. دفتر صدر اعظم ایتالیا روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که حکومت این کشور پس از آن اقدام به پناه دادن به شربتگل کرد که این بانوی افغانستان خواستار کمک برای ترک کشورش شد. تصویر شربتگل که در زمان نوجوانی وی در اواسط دهه 1980 میلادی توسط استیف مکوری، عکاس آمریکایی در یک کمپ مهاجران افغان در پاکستان گرفته شده بود، پس از نشر در مجله نشنال جیوگرافیک توجه زیاد را به خود جلب کرد. مکوری که با این عکس شهرت زیاد کسب کرده بود، در سال 2002 به پاکستان رفت و بار دیگر شربتگل را پیدا کرد و از او عکس گرفت. مقام های پاکستانی در سال 2016 در تلاش برای اینکه شربتگل را در پاکستان نگه دارند، او را به اتهام جعل اسناد هویت بازداشت و برای حدود 2 هفته زندانی کردند. اما پس از رهایی از زندان، شربتگل به افغانستان منتقل شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از شربتگل پذیرایی کرد و برای وی یک باب آپارتمان رهایشی داد. بیش از 1000 شهروند شیعه و هزاره افغانستان با برگزاری همایش روز پنجشنبه حمایتشان را از حکومت طالبان اعلام کرده و خواستار سهم بیشتر و مؤثر هزاره ها در ساختار سیاسی کنونی افغانستان شدند. جعفر مهدوی، رهبر حزب ملت افغانستان که این همایش را برگزار کرده بود، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی را تاریک ترین برهه تاریخ افغانستان خواند و گفت که در حکومت پیشین افغانستان استقلال نداشت و بعد از وی سفارتخانه های خارجی بر همه جنبه های حکومت مسلط بودند. آقای مهدوی که در حکومت های پیشین افغانستان عضو شورای ملی نیز بود، ضمن استقبال از عملکرد طالبان گفت که این گروه در تامین امنیت عمومی و اجتماعی توقف فساد، احیای ارزش‌های اسلامی و احیای دیپلماسی مستقل موفقانه عمل کرده است. با این حال، جعفر معدوی گفت که هزاره ها به عنوان یکی از چهار قوم اصلی افغانستان انتظار دارند تا در ساختار قدرت سیاسی و رهبری حکومت سهم و نقش موثر داشته باشند. حکومت سرپرست کنونی طالبان متشکل از اعضای این گروه بوده و اکثریت چهره های آن پشتون و سنی اند و هیچ زنی در آن سهم ندارد. طالبان در گذشته به آزار وضعیت هزاره ها متهم شده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده که طالبان در سال 1998 به قتل عام هزاره ها در مزار شریف پرداخته و کم از کم 2000 نفر عمدتاً غیر نظامیان هزاره را کشته بودند. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین هشدار داده است که حمله تازه روسیه بر خاک اوکراین بسیار پرهزینه تمام خواهد شد. هشدار این مقام اوکراینی در حال صادر می شود که روسیه در حال افزایش حضور نظامی خود در نزدیکی مرز با اوکراین است. اوکراین، آمریکا و ناتو ادعا دارند که روسیه در حال آمادگی برای انجام حمله بر اوکراین است، اما مسکو این اتهام را رد کرده است. وزیر خارجه اوکراین روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر هدف اصلی کشورش مانع شدن روسیه از اقدامات بیشتر پرخاشگرایانه است. او افزود که مسکو باید به گونه واضح هزینه های سیاسی، اقتصادی و انسانی حمله بر اوکراین را درک کند. از سوی هم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که در صورت بدتر شدن وضعیت در شرق اوکراین یا مرز بلاروس با پولند، اتحادیه اروپا باید آماده وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه باشد. خانم مرکل روز پنجشنبه پس از ملاقات با ماتیوس موراویچی، همتای پولندی خود در برلین، در یک نشست خبری گفت که اتحادیه اروپا باید در قبال برخورد بلاروس با مهاجران در مرز با پولند و همچنان استقرار نظامیان روسیه در مرز با اوکراین متحدانه عمل کند. صدر اعظم آلمان هشدار داد که هر گونه اقدام پرخاشگرایانه علیه حاکمیت ملی اوکراین پرهزینه خواهد بود. با این حال او گفت که تنش زدایی باید گزینه مقدم تر باشد. با ادامه تنش ها بین روسیه و اوکراین، این دو کشور اخیراً تمرین های نظامی برگزار کرده اند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. یهودا گرامی، رهبر بزرگ اقلیت کوچک یهودی ایران، در پایان یک سفر نادر 5 هفته‌ای به ایالات متحده تصویر مختلطی را از زندگی یهودیان در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. اما بعضی از ناظران میگویند که زندگی یهودیان در ایران ممکن دشوارتر از آن باشد که او شرح داده است. مایکل لپر، خبرنگار صدا امریکا، گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
عبادتگاه یهودیان در فیرفکس ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آخرین توقفگاه برای یهودا گرامی، رهبر یهودیان در سفرش برای بازدید از جوامع یهودی ایالات متحده و افزایش آگاهی آنها در مورد وضعیت یهودیان در جمهوری اسلامی ایران بود. طبق ارقام وزارت خارجه امریکا، حدود 9000 یهودی در ایران زندگی می کنند. آنها در میان 85 میلیون از ساکنان ایرانی زندگی دارند که 99% مسلمانانند. گرامی گفت جامعه یهودیان در ایران در سالهای اخیر پیروزی های داشتند. او مثال آن را متقاعد کردن مقامات ایرانی و تعطیلی مدارس یهودی در روزهای شنبه برای روز استراحت یهودیان بیان کرد.
علاوه‌تن در حال حاضر حدود 6 رستوران کوشر در تهران داریم که قوانین رژیم غذایی یهودیان را بیشتر از قبل رعایت می‌کنند و ما یک حوزه علمیه یهودی در تهران افتتاح کردیم تا جوانان بتوانند عالمان دینی شوند.
با آن هم گرامی گفت که جامعه آنها تحت فشارهای مالی ناشی از تورم بالا و اقتصاد ضعیف ایران قرار داشته که بر تمام ایرانیان تأثیرات خیش را داشته است. گرامی در پاسخ به این سوال که چه احساس نسبت به حاکمان اسلامگرای ایران دارد با احتیاط صحبت کرده پاسخ داد:
ما همیشه در نظر داریم تا هیچ علاقه به سیاست نداشته باشیم. ما یهودیان هستیم که فقط میخواهیم تورات یا انجیل را بیاموزیم و به عنوان یک وظیفه دینی اعمال نیک انجام دهیم، اما در بسیاری از مواقع رهبر یهودی بودن در ایران آسان نیست.
برخی از مفسران یهودی ایرانی اصل امریکایی بر این باورند که گرامی تمایل به انتقاد از حاکمان ایران به سبب ترس از تحریک آنها برای انتقام گرفتن از خود یا یارانش ندارد. یهودیت یکی از سه دین اقلیت است که قانون اساسی اسلامگرای ایران اجازه انجام مراسم آن را می دهد. دو مورد دیگر مسیحیت و زردشتی است. اما قوانین ایران یهودیان و دیگر اقلیت‌های شناخته شده را از خدمت در دستگاه قضایی و خدمات امنیتی منع می‌کند. همچنین یهودیان را به خاطر دیدار از اسرائیل به زندان تهدید می‌کند، کشوری که ایران بارها گفته است باید نابود شود. این نوع برخورد با یهودیان سبب گردید تا ایالات متحده ایران را بزرگترین حامی یهود سیدیزی اعلام کند. علی کوهانیم، معاون نماینده خاص برای مبارزه با یهود ستیزی ایالات متحده، میگوید:
این تنها در مورد تمایل نسل کشی آنها برای از بین بردن اسرائیل یا به نقل قول از خود علی خامنه ای نیست، بلکه به این دلیل است که آنها کاملا وقوع هولوکاست را انکار می کنند و سوم به دلیل فعالیت های نیابتی تروریستی آنها، هم از تامین مالی و آموزش حماس در غزه، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و حتی حوثی ها در یمن می باشد.
طبق دایره المعارف ایرانیکا، ایران در زمان انقلاب اسلامی خود در سال 1979 حدود 85,000 یهودی داشت. اکثر آنها با مهاجرت در دهه‌های بعدی از حکومت اسلامگرایان فرار کردند، اما هزاران نفر باقی ماندند. کارمل ملامد، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، میگوید که اکثر مسلمانان ایرانی با آنها خوب رفتار میکنند.
با آنها واقعاً به خاطر دینشان نگاه نمیکنند، ولی من حیث هموطنانشان با آنها احترام میگذارند. یک حس تحمل پذیری وجود دارد. اگر آنها همسایه، همکار یا دوستشان باشند، احساس احترام با آنها وجود دارد.
اما ملامت میگوید یهودیان ایران هنوز تحت حکومت اسلامگرای زندگی دارند که با آنها مانند اتباع درجه دوم یا درجه سوم رفتار میکند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما میشوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نزدیک به 80 نفر در سال جاری در یک کمپ بازداشت در شمال شرق سوریه که همسران و فرزندان جنگجویان داعش در آن نگهداری میشوند به قتل رسیدند. مقامات کمپ میگویند که همسران داعشیان با خشونت بر کمپ الهول حکمرانی میکنند، زیرا تلاش دارند تا سالها بعد از شکست آن گروه را فعال نگه دارند. هیدر مرداک، خبرنگار صدای آمریکا، از کمپ های الهول و الروج بازدید موده گزارش دارد که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
با ما گفته می شود که به داخل این بازار اینجا در الهول نرویم، زیرا در آنجا در شمال شرقی سوریه یک توقیف خانه قرار دارد که ده ها هزار زن و کودک جنگجویان شکست خورده داعش در آن بسر می برند. مقامات می گویند برخی از خانواده های افرادگرا در اینجا مسلحند و تا کنون 79 قتل در سال جاری رخ داده است. آنها مشکوکند که جنگجویان در خارج به قاچاق اسلحه می پردازند و این قتل ها بیشتر مجازات هایی است که توسط پلیس مذهبی مذهبی خودخوانده داعش در داخل کمپ انجام می شود. با گفته نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها که این کمپ را اداره می کنند، علی‌رغم ادامه عملیات امنیتی علیه داعش در الحول و اطراف آن، هنوز هم در هر ماه کشتار صورت می گیرد. فرهاد شامی یک عضو نیروهای دموکراتیک سوریه است. او می گوید
چند روز پیش تعدادی از خبرنگاران به این کمپ رفتند و اطفال داعش و سوی آنها سنگ پرتاب کردند. زنان داعشی قوانین داعش را اجرا می کنند و زنانی که این قوانین را زیر پا می گذارند کشته می شوند.
بیشتر زنان و اطفال بازداشت شده سوری یا عراقی هستند، اما زنان از 57 کشور دیگر نیز در آنجا قرار دارند. سازمان ملل متحد از این کشورها خواسته است تا اتباع خود را از الحول و الروج، یکی دیگر از کمپ‌های بازداشت زنان و کودکان مرتبط به داعش در شمال شرق سوریه، به کشورشان بازگردانند. الروج کمتر افراطی و کمتر خشن تلقی می شود، اما حتی در اینجا اطفال سنگ و پارچه های بوتل های شیشه ای را به سوی خارجی ها پرتاب می کنند و در ماه گذشته 16 خیمه را سوختاندند. زنان در الروج که تصمیم می گیرند با خبرنگاران صحبت کنند، یک پیام مهم دارند. آنها می خواهند به خانه برگردند. ماریکا بودیویا همسر فرانسوی عضو کشته شده داعش است. او می گوید
من نمی خواهم دیگران اشتباهات را که من با آمدن به سوریه انجام دادم مرتکب شوند. فرزندانم را آوردن و تعداد از آنها را کشتن. پشیمانم. بسیار پشیمانم. هنوز امیدوارم که بتوانم به فرانسه برگردم و امید برای حیات فرزندانم داشته باشم.
خارج از کمره عکاسی، زنان در الحول برای ما از شرایط سخت زندگیشان بازگو می کنند و نیز شکایت دارند که پسران 12 تا 14 سالهشان از مادرانشان گرفته شده و به جای دیگر نگهداری می شوند تا آنها را از بین ببرند. اکثر زنان و کودکان در این کمپ ها در سال 2019 تسلیم شدند، زیرا داعش پس از سالها کنترل بخش های وسیع از عراق و سوریه، آخرین بخش از قلمرو خود را از دست داد. مقامات محلی از جامعه بین المللی درخواست کمک کردند و می گویند که کمپ ها و سایر بازداشتگاه های موقتی را که مردان، زنان و کودکان بدون اتهام را در خود نگه می دارند به مثابه بم ساعتی افراطگرایان هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است علمای دینی تحت رهبری حکومت طالبان سیستم آموزشی مکاتب افغانستان را بررسی و تعدیلاتی را مطابق نظام اسلامی در آن وارد نمایند و بدین گونه به قول حکومت طالبان در سال آینده فرصت‌های کاری و آموزشی برای دختران آماده خواهد شد. در زمینه مصاحبه با آقای کریم رحیمی، تحلیلگر امور سیاسی در شهر ملبورن استرالیا انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
جناب آقای رحیمی ادعای که عفو بین المللی از جامعه جهانی خواسته که برای درک واقعیت ها باید به طور مستقیم با زنهای افغانستان در تعامل باشند، اقدام حکومت طالبان چقدر مؤثر بوده میتونه؟
اول یک قدم نیک است، یک قدم بزرگ است، به خاطر از اینکه تا وقتی که واقعیت های جامعه و واقعیت هایی که در افغانستان برملا نشد، اوضاع به شکل درستش به جهان رسانیده نشه. به خاطر اعتماد سازی هم مهم است، اما به خاطر از اینکه تشویش جامعه بین المللی رفع شود و در پالوی از این همچنان طالبان تشویق به این شوند که تا اندازه اقدامات بیشتر به خاطر بانوان کشور و به خاطر زنان و دخترای جامعه افغانستان که نیمه پایکر جامعه ماستن اقدامات بهتر و خوبتری را بکنن، من این را یک قدم مثبت میبینم. باز نتیجه از این مربوط به این بشه که امارت اسلامی چقدر میتونه به این حصه اقدام کنه. البته صحبت کافی نخواد بود، عملا باید دیده شود که اونها چه اقداماتی را روی دست میگیرن و به خاطر به خاطر عبود زنها و به خاطر تشویش های جامعه بین المللی باید یه عمل اقداماتی را بکنند.
با تحولات اخیر معارف افغانستان بالاخره در کدام سمت روان خواهد بود؟
اول باید تذکر بدم که نصاب تعلیمی افغانستان یکی از بهترین نصاب های تعلیمی بوده. در این سابق هم علما و دانشمندا همه با هم یک جاش این نصاب را تصویب دادن. من خود من دیدیمش هستم تا اول تا سنت 12 مسائل علوم دینی، مسائل عقاید، مسائل بسیار مهمی است برای جامعه اسلامی در نظر گرفته شده برای اولاد کشور. اما باز هم اگر همیشه با گذشت زمان یا با مرور زمان یک سلسله تعدیلات ضرورت می باشد. این اگر اشخاص مسلکی از بخش های مختلف، نه تنها علما، یعنی در این شکل نیست که ما ضرورت در این داریم که علما از جنبه دینی اجره ببینن، تعداد متخصصین که از بخش سانسی ببینن و بعضی متخصصین از هر بخش اگر اطوری کار دستجمی صورت بگیره، ما مطمئن هستم که به طرف خوبی روان خواهد بودیم. این هم مربوط به این میشه که این روان به کدام طریق پیش برده میشه یا برش سمت داده میشه، این خودش بر نتیجه گیری بسیار مهم است که چقدر متخصصین در این دخیل بباشن و چقدر متخصصین نظرشان پذیرفته میشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دیوید هکس، بریگ جنرال قوای هوایی ایالات متحده، میگوید مباحثات زیادی در وزارت دفاع این کشور در جریان است تا استراتژی دفاعی ایالات متحده را با استراتژی حکومت بایدن توافق دهند تا در برابر تهدیدات دهشت‌افزایی در افغانستان مبارزه کردند. آقای هکس میگوید که با امکانات کمتر و دسترسی اندک به منابع استخباراتی، مأموریت مبارزه ایالات متحده از نظر دفاع هوایی با مشکلات روبروست، اما این امر ناممکن نیست. آقای هکس در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری ابتدا در مورد شناسایی هویت سه تبه افغان مرتبط به امور مالی شاخه خراسان گروه داعش به عنوان دهشت افغانان جهانی چنین پاسخ داد.
ببینید، اگر آنها هر نوع سرنخی با گروه های بخصوص گروه های دهشت افغان پیدا کنند و بدانند چطور برای آنها پول می رسد و آن را تعقیب کنند و یا کمک های مالی را فراهم می سازند و این مشکلات بزرگتری را برای گروه های دهشت افغانی ایجاد می کند. به همین خاطر هر کسی که کاری بکند و این نوع معلومات را پیدا کند و آن را شناسایی کند بسیار یک مسئله خوب است.
شما در بخش دفاعی بخصوص قوای هوایی در افغانستان خدمت کردید. نظر شما درباره سیاست دفاعی آمریکا در برابر طالبان که با تهدیدات داعش روبرو اند چیست؟
فکر میکنم که بحث های زیادی در جریان است و آنها میخواهند درک کنند که چطور استراتژی حکومت را با استراتژی واقعی وزارت دفاع همزمان و پیش ببرند تا در برابر تهدیدات داعش مبارزه نمایند. واضح است که اگر شما در نزدیک آنها نباشید و با استخبارات خوب از داخل کشور دسترسی نداشته باشید و نتوانید که همه چیز را از نزدیک ببینید، این کار بسیار مشکل است که با یک استراتژی مؤثر پیش برده شود و افراد مناسب را برای پیشبرد اهداف ما پیدا کنیم. امیدواریم که این کار شود. وزارت دفاع آمریکا کار جدی پیش رو دارد تا استراتژی خود را تعیین کند و کاش یک پاسخ بهتری برای شما می داشتم، اما در حال حاضر این پرسش سخت است.
از نظر مسلکی بخصوص در بخش قوای هوایی، موفقیت ماموریت مبارزه محوری ایالات متحده علیه دهشت افغان در منطقه بخصوص در افغانستان به چی بستگی دارد؟
واقعا یک مشکل بزرگتر است، به خاطر که مشکل جمع‌آوری معلومات استخباراتی است. از سوی دیگر سازمان‌هایی که در داخل کشور هستند معلومات آنی همزمان با استخبارات انسانی نمی‌دهند و اگر این کار می‌شد و ما از آنچه در داخل می‌گذرد آگاه می‌شدیم بهتر می‌بود. اکنون دسترسی به همچون معلومات از راه دور توسط ماهواره‌های کنترل از راه دور و یا سایر وسایلی که زیگنال‌های استخباراتی دارند یا پیام‌گیر هستند، اما با این روش کمتر از موقعیت‌های بسیار مشخص آگاه می شویم و معلومات بسیار مشخص به دست آوردن نمی توانیم و کار ما با مأموریت محوری دشوارتر شده است. جمع‌آوری استخبارات بیشتر در قسمت پیدا کردن هدف مشخص مشخص دشوارتر شده است، اما نمیتوانیم بگوییم که ناممکن است، اما وقت زیادتر در بر میگیرد اما موثر است.
برخی از کماندان های افغان نیروهای گارد خاص رئیس جمهور حکومت پیشین افغانستان و سایر قوای خاص در افغانستان باقی ماندند. آنها مستحق ویزی سایوی و غیره که با آمریکا کار کرده باشند نیستند. سرنوشت آنها چی خواهد شد؟ در سطح وزارت دفاع کدام برنامه برای حفظ جان افراد در نظر گرفته شده است؟
همکنون ما تلاش میکنیم تا هم از این مسئله آگاه شوند و وضعیتی است که برای تخلیه این افراد راه روشنی وجود ندارد، اما واضح هست که مهم است که ما 20 سال در افغانستان بودیم و از وضعیت آنجا آگاه هستیم. فعلا بحثایی وجود دارد که برای این افرادی که در سطح نظامی اولویت داشتند، حکومت و قوای آمریکایی با هم در برابر تهدیدات مشترک مبارزه میکردند. گزینه های اهدای ویزای P1 هم درست روشن نیست که برای کسانی است که با ما کار کردند و ما آنها را آموزش دادیم و در کنار ما مبارزه کردن و حتی این ویزه نیز نه واضح است و نه ساده. ما تلاش داریم تا در این مورد صحبت کنیم و این مسئله را بیشتر به گوش مقامات برسانیم و شاید برای این افراد که در خطر هستند کتگوری دیگر وسیع‌تر ویزه در نظر گرفته شود. ما در افغانستان وقت زیادی سپری کردیم، پول مصرف نمودیم و تلاش کردیم به خاطری که بتوانیم از مردم مراقبت کنیم، اما از همه نظامیان افغانستان سپاسگزار هستیم که در زمان دشوار کنار ما بودند. اکنون متاسفانه کدام گوزی نه روشنی برای نجات آنها نیست و ما تلاش میکنیم تا در این بخش مؤثر باشیم.
به عنوان پرسش آخر، در حوالات هوایی شماری از افراد ملکی کشته شدند. به نظر شما چرا منصوبان نظامی ایالات متحده را مسئول قرار ندادند؟
به نظرم توضیح این مسئله دشوار است. من طی سالهای اخیر در داخل افغانستان نبودم، اما این موضوع یکی از مسائل دشوار برای بحث است. طالبان هر بار اتهامات کشتن مردم را به دوش دیگران می انداختند یا می گفتند اردوی افغان یا نیروهای ائتلاف مسئول کشتن افراد ملکی هستند. می دانم که در برخی از قضایای ما که من اونجا بودم، ما بهترین تلاش را می کردیم تا همچو قضایا نشود. هرگاه همچو کار می شد، ما واقعیت را پیدا می کردیم و نمی خواستیم همچو مسئله بار دیگر اتفاق بیفتد. ما تا جایی که می توانستیم مانعی هم چوپای امت ها می شدیم و اگر خدای نخواسته کسی به طور اشتباهی هدف قرار می گرفت، ما هر آنچه که ممکن بود برای تغییر روند پیگیری انجام می دادیم تا بار دیگر هم چوب وضعیت نشود. کشتن افراد ملکی در منطقه جنگ هیچ وقت خوب یا درست نیست، اما حقیقت غم‌انگیز این است که برخی اوقات با تأسف که همچو حالات به پیش می آید، تلاش ها برای این است که این مسائل را در حد اقل و صفر داشته باشیم و این هدف نهایی در میدان جنگ است. به همین خاطر فکر میکنم یکی از بزرگترین مسائل واقعا در زمانی که من خدمت میکردم این بود که ما افراد را واقعا مسئول آنچه که اتفاق میافتاد قرار میدادیم و بعدا با مشکل بزرگی که سر میخوردیم این بود که در کجا، در چه زمانی و چرا در آنجا همچو کاری کرده است و همین طور در آنجا که چه کار درست یا نادرستی شده است، ما همه چیز را تغییر میدادیم و با آن رسیدگی میکردیم.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شوشته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شما شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.